سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام وطن و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 28 ماه می 2022 و 7 خرداد 1401. امروز تقریبا همه برنامه رو اختصاص میدم به خطوط کلی اوضاع جهانی. واقعا دنباله بحثایی که از مدت ها پیش جهان به کدام سو می رود، در اینکه عملا می شود گفت که آنچه که در اوکراین می گذره یه نقطه عطف تاریخیه و اینکه به قول نیویورک تایمز، حالا اگه شد مقاله بازم مفصلی نوشتن، که بالاخره این جنگ چگونه تمام می شود. ما فکر نکنیم که برای کشورمون این بی اثره، اثر بسیار مهمی داره رو تمام کشورهای جهان و برای آینده بشریت. بنابراین باید ببینیم که جهان آیا به طرف زمستان اتمی و نابودی محیط زیست و بربریت میره یا به طرف یه جامعه انسانی حرکت خواهد کرد. همینطور که گفتم رو کشور ما اثر میشود گفت مستقیم میذاره، برای که ما در اون منطقه فدراسیون روسیه همسایه شمالی ماست و غیره و غیره. و هر شبت که مسئله جهانیه، در این حال که با همه اینا من همینطور که هفته گذشته عرض کردم و بارها گفتم، سرنوشت کشورها توسط سیاست داخلی کشورها تعیین میشه. فقط در مورد ایران این صدق نمی کنه، در مورد امریکا حالا عرض خواهم کرد با تمام این چنگ و دندان ها که نشون میده به جهان، با 800 پایگاه نظامی، با تسلط دلار و استفاده دولت امریکا به عنوان سلاح مؤثر تا حد زیادی که تأثیرش رو به تدریج از دست خواهد داد، با همه اینا اخبار امریکا رو برای عزیزان خواهم خوند که از درون میتونه متلاشی بشه. از جمله مقاله ای از کریس هجز که 20 سال تمام برای نیویورک تایمز کار کرده، در خاورمیانه بوده، زبان چند زبان بلده، ولی کمتر کسی جامعه امریکا رو مثل کریس هجز میشناسه، که یکی از کتاباش خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده، تور وداع. هر شبت که نتیجه مرتب مسافرت میکنه، در زندان ها میره، درس میده به زندانی ها و از زندانی ها چقدر میتونه یاد بگیره، برای اینکه اینا قربانیان جامعه هن، اونایی که تو زندان های مخصوصا کشوری مثل امریکان چند میلیون، اینا قربانیان جامعه هن. به هر حال فهم کن که واقعا امریکا از نظر از هر جهت، از نظر قتل عام‌ها، از نظر شکاف‌های متعدد، از نظر آموزش، از نظر سیستم بهداشتی، محیط زیست، سلامت مردم و غیره و غیره، به طرف تلاشی میره. این یک روز و ده روز و ده سال نیست. گرایشات رو باید دید. این در مورد روسیه هم صدق میکنه، اگه درست عمل بکنم بالا میام، اگه اشتباه بکنم مثل سابق فرو میپاشم. در مورد ایران هم همینطور، اگر همین دولت جدید که الان حدود یک ساله فکری برای تورم نکنه، میتونه کشور از هم بپاشونه. خیلی ساده، نارضایی در حد تصور ناپذیر حالا هرچی از این جشنا، هرچی از این پهپادها، هرچی از این موشک های نقطه زن، این همه باید هوا میره. تجربه شوروی به عنوان یک ابرقدرت با چند هزار بمب اتمی چطور از درون فروپاشی شوروی اکسپلوژن نبود، در اثر عوامل خارجی نبود. عوامل خارجی عمل کار خودشون رو میکنن، ایمپلوژن بود از درون. در مورد ایران این صدق میکنه. هفته گذشته من راجع به تورم صحبت کردم و حالا آقای رئیسی توی این کنفرانس خصوصی سازی داد سخن داشت در روزنامه های اصلاح طلب. ببینید چه بحبه و چهچهی میکنن که آقای روحانی هم، آقای رئیسی هم همون سیاست های هاشمی رفسنجانی و روحانی رو داره ادامه میده و روزنامه اعتماد. ببینید چه تجلیلی از صحبت های آقای رئیسی در همین کنفرانس خصوصی سازی داشته. وقت صحبت از اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان، عصبت نخبگان رو میاره آقای خامنه ای باشون صحبت میکنه، کارآفرینان رو میاره باشون صحبت میکنه. اینا این اقتصاد رو الان یک سال گذشته به هر حال. ولی امروز میخوام بیشتر، یعنی تقریبا تمام برنامه و از اینجا باید آغاز کرد که بعد از فروپاشی شوروی سیاست امریکا چه بوده و این جهان رو به کدام سو میبره. و بعدش میرسم و صحبت میکنیم از به اصطلاح 3 ماه و خورده ای پیش، وارد ماه چهارم شده این درگیری یا این عملیات ویژه، حالا یا هر چه اسمش رو بذاریم، در اوکراین. به اصطلاح میریم توی صحنه جنگ و ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته. ولی ابتدا من میخوام بخشهایی از هفته قبل من از آقای جیمز کاردن که از دیپلمات‌های کوشش من اینه که از دیپلمات‌های برجسته، از افراد نظامی خود امریکا، از سناتورهای سابق، از مأمورین CIA سابق و اونایی که و یا از نیویورک تایمز و امروز مقاله مفصلی از واشنگتن پست برای عزیزان خواهم خوند که برای من و از نیویورک تایمز، یعنی منابع ما از خود این کشور، افراد وطن دوست خود این کشور، برای اینکه ما افراد وطن دوست این کشور داریم که مثل ایران کنار زده شدن و فقط صداشون رو از این ور اونور میشه پیدا کرد. اونایی که مسلطن درست مثل ایران، انسان‌ها در بند و خوک‌ها آزاد. اینه داستان. بنابراین کوشش من اینه که از این انسان‌ها که در بندن، یعنی صداشون به جایی نمیرسه، شما هیچ وقت نمیبینید که آقای جان مرشهایمر که استاد ما استاد شیکاگوه بیارنش جلو تلویزیون صحبت بکنه راجع به همین جنگ در اوکراین. کیا رو میارن؟ دلالای شرکت‌های اسلحه سازی رو میارن صحبت میکنن. بنابراین ما از این میهندوستان امریکایی باید پیداشون بکنیم که دل میسوزونند برای امریکا، دل میسوزونند و آیندهش، برای اینکه میدونن که به چه سوی امریکا رو اینا دارن میبرن. به هر حال من هر شبت که مقاله رو تموم نکردم، ولی پاراگراف آخر این مقاله جیمز کاردن نکته ای داره که من بارها و بارها از 1992 راجبش صحبت کردم و حالا داره مطرح میشه. صحبت از این کرد که تیتر مقالش عبارت از اینه: بایدن و دموکرات ها دارن به طرف جنگ نیابتی میرند و اون وقت صحبت میکرد که کیا الان بر سیاست خارجی امریکا تسلط دارن، که صحبت از انتونی بلینکن کرد، جیک سالیوان کرد و خانم پلوسی کرد و غیره و غیره. و بعد پاراگراف آخرش، بنابراین برخورد بایدن در این جنگ مانند کلینتون و اوباما عبارت است. عبارت است. تسلط بلا منازع بر جهان است. از چه زمانی من این مسئله رو با عزیزان مطرح کردم؟ که تئوری آن در مقاله ننگین 1992 پال وولفویتز زیر عنوان Defense Planning Guidance، یعنی رهنمود برنامه دفاعی، آمده است. من 1992 موقعی که بخشایش تو نیویورک تایمز اومد مقاله مفصلی راجبش نوشتم. 1992 عرشبت که می شود 30 سال پیش بعد از فروپاشی شوروی. اما می دانیم که دنبال کردن چنین سیاستی چه خطرات عظیمی دارد. این سیاست، یعنی سیاست پال وولفویتز، چیزی جز فاشیسم نیست. خصوصیت فاشیسم چیه؟ دو چیز بنیانیه. یک، نجات پرستیه. آیا اروپایی ها و سیستم امریکا نشون ندادن که نجات پرستن؟ حالا بگذاریم که قتل عام هایی که علیه سیاها اخیراً و علیه لاتینوها اخیراً همین یکی دو روز پیش صورت گرفته، ولی دولت لهستان و کشورهای اروپایی رو ببینید که هزار هزار اگر افریقایی ها رنگین پوست های افغانستان عرشبکه یا ایران یا عراق طعمه امواج دریا بشن و یا کوسه ها بخورنشون توی اعماق دریا، نکن ها چکشون نمیگزه، بلکه کشوی هایی که میخوان کنار اروپا لنگر بندازن میندازنشون دوباره که اونجا غرق بشن. اون وقت ببینید با چه تجلیلی از مهاجرین اوکراینی که سفید پوستن، چشم آبی هم، همین کشور لهستان، آقای دودا که به اصطلاح رئیس جمهورش بودن، که حالا میخواد غرب اوکراین رو اشغال بکنه. نشون دادن کشورهای اروپایی و امریکا، اوکراینی‌هایی که اومدن در جنوب در مرز مکزیک چطور ازشون استقبال کردم، کار بهشون دادم، همه چیز بهشون دادم. ببینید با لاتینوهایی که از امریکای مرکزی میان یا از امریکای جنوبی میان در مرز مکزیک چطور رفتار میکنن، از زبان از چه همه دولت ها، فقط دونالد ترامپ فاشیست نه، همین الانش تو قفس میذارن، بچه ها رو از پدر و مادر جدا میکنن. پس نجات پرستی یکی از خصوصیات فاشیسمه. دوم، سلطه طلبی. هیتلر برنامه چی بوده؟ سلطه بر جهان. ابتدا میخواست بر اروپا و بعد بر جهان، به خودش رو نژاد برتر، کشور استثنایی، اکسپشنال، کشور اجتناب ناپذیر. بنابراین اینا تمام خصوصیاتیه که الان در امریکا و سیستم حاکم بر امریکا وجود دارد. بنابراین از اما میدانیم که دنبال کردن چنین سیاستی چه خطرات عظیمی داره، همونطور که برای هیتلر داشت. به نظر بیبه، برای اینکه با دو نفر حداقل از بزرگان و متفکرین مثلا همین آقای جیمز کاردن مصاحبه کرده بود، که بیبی که تجربه زیادی با فدراسیون روسیه دارد، شیوه برخورد بایدن در این جنگ میگه که شیوه برد باخته، زیرو سم، من صحبت کردم از اصطلاح زیرو سم که در واقع مجموعه صفر ترجمه شده، ولی به نظر من معادله برد باخته و نه برد برد. یعنی آن چیزی که ما سالها روسیه را با آن متهم می کردیم، این ایده. حالا ببینید زیرو سم یعنی چه، و این از ابتدای بنیانگذاری امریکا بوده. چرا ما نمیتونیم یک بخش از زمین ها رو بذاریم دست بومیان بمون؟ بومیان باید قلقم بشن، میلیون میلیون باید قلقم بشه. مسئله برد باخته، برد برد نیست که ما بتونیم با بومیان زندگی بکنیم، بعدش با فیلیپینی ها زندگی بکنیم، بعدش با هاوایی ها زندگی بکنیم، بعد با کوبایی ها و امریکای لاتین زندگی بکنیم. خیر، باید یا قلع و قمع بکنیم یا برشون تسلط پیدا بکنیم. این ایده که هر چه موجب تضعیف روسیه و پوتین شود به نفع ماست. هر چه ایران ضعیفتر بشه، درب و داغون تر بشه، محاصره اقتصادی بشه، مردم بمیرن، بیماران سرطانی و مردم از گرسنگی بکشن، ریچارد آقای نفیو قهقهه میزنه، قهقهه میزنه به نفع ماست. و حالا میگه که ما را چنین سیاستی در معرض قرار گرفتن در موقعیت میگذارد که میتواند به منافع ما لطمه زند. اینا به صورت خودشون برمیگرده، چرا که اگر قدرت نظامی معمولی روسیه را رو به تضعیف رود، که به زعم خودشون میخوان به تضعیف ببرن، تکیه اونا به قدرت اتمیشون بالا میره، به قدرت اتمیشون بالا خواهد رفت. ارزیابی فریمن، کسی دیگه که باش مصاحبه کرده، اما همینه، به همون اندازه تیروتاره. همکنون دولت امریکا نقل قول از آقای فریمن و متحدین آن، ناتوی آن در اوکراین از یک سو و روسیه از سوی دیگر، درگیر یک رویارویی دراز مدت هم که ممکن است دهه ها طول بکشه و از این رو امکان درگیری به جنگ در شرق اروپا و منجر شدن آن به جنگ اتمی بشه. بنابراین داستان اینه که به اصطلاح، حالا ببینیم این، من میخواستم ابتدا با عزیزان مطرح بکنم که سیاست امریکا بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از اوز میخوایم پایان جنگ سرد چی بوده در 30 سال اخیر و چه نتایجی داشته و تئوریهاش چی نوشته آقای پاول وولفوویچ. تسلط بلا منازع بر جهان و پیروی از سیاست برد باخت و نه برد برد که میشه با دیگران زندگی کرد، گذاشت اونا هم پیشرفت بکنن، این زمین خاکی مال همه باشه. نه، ما باید تسلط بلا منازع داشته باشیم، باید اونا مواد معدنی و کشاورزی شو، یعنی چیزهای به اصطلاح دست پایین رو به ما بدن و ما انحصاراتمون تسلط کامل برای به اصطلاح مواد به اصطلاح تولید شده و غیره و غیره، برای اینکه خونریزی دائم از شرق و جنوب به طرف غرب و شمال، همینطوری که از 300 یا 200 سال پیش آغاز شده، این باید ادامه پیدا بکنه. نباید این کشورهای دیگه کمر راست بکنن، انقلاب صنعتی بکنن و یه ژاپن دیگه بشن که در برابر ما میتونه بایسته از نظر صنعتی. باید خرد و متلاشی بشن و در حال عقب ماندگی، ریشه های عقب ماندگی، چندین مقاله من راجبش نوشتم، کجاست؟ حالا ببینیم آیا اینا موفق میشن. و من برمیگردم به همین به اصطلاح جنگی که اخیراً آغاز شده. این جنگ آیا واقعاً از 24 فوریه 2022 آغاز شده؟ اکثر مقالاتی، حتی همین مقالاتی رو که من اینجا چیز میکنم، ابتدا چند تا فوش به فدراسیون روسیه و پوتین میدن که آره این جنگ رو آغاز کرده است، ولی مصاحبه همین امروز یا دیروز در واقع ایمی گودمن رو با عرصبت که پاتریک کوبر عزیزان نگاه بکنن، این کسیه که به اصطلاح من ازش کلی نقل قول کردم، چند تا فوش اول میده ولی بعد میگه هام ولی امریکا هم تقصیر داره. اینا نمیخوان برن به 2014 که کی کودتا کرد، کی حمله کرد به دونباس، آیا نئونازی ها و نئوفاسیست ها نبودن، کی بعدش در 16 و 17 همین فوریه امسال 100,000 نیرو به رهبری همین نئونازی ها و نئوفاسیست ها در مرز دونباس و نزدیک کریمه جمع کردند، متمرکز کردند برای حمله، برای قتل عام مردم دونباس؟ اینا رو تو گویی نمیبینم. حالا به هر حال، بنابراین جنگ از 24 فوریه 2022 آغاز نشده، از 23 فوریه 2014 آغاز شده. من اینا رو دنبال کردم از اون موقع، در برنامه ها اینا رو مطرح کردم، حتی گفتم یکی دو جلسه در صدای امریکا، اون موقع آقای دهقانپور اونجا بود و چند تا از این دست راستی های اوکراینی رو آورده بود که در برابر من صحبت بکنن. از اون موقع دنبال کردم. این جنگ از اون زمان آغاز شده. اگر روسیه، فدراسیون روسیه دخالت کرده و این عملیات ویژه، یا اسمشو میذارن تهاجم، حمله، جنگ، جنگ یک جنگ تدافعیه. روی سخن من حتی به انسانهای شریفی مثل آقای ریچارد وولف، پروفسور ریچارد وولفه و موضع‌گیری شد عزیزان، نمیبینه اینو که این جنگ یه جنگ تدافعیه. هر جنگی قابل محکوم شدن نیست. به هر حال اینا چیزاییه که باید بهش دقت بکنیم، حتی از نظر فلسفی، که هر جنگی ارتجاعی نیست. موقعی که تو از هستی خودت دفاع بکنی، همین روسیه اگه در برابر هیتلر نمی ایستاد چی می شد؟ و غیره و غیره. حتی ایران الان همین سیستم دفاعیش، حالا بگذاریم، نمیخوام وارد مسائل داخلیش بشم، یه جنگ تدافعی علیه یه سیستم سرطانی مثل اسرائیله که میاد افسرها رو میکشه، انسانها رو میکشه، عرصبت که دانشمندها رو میکشه و همینطور دائم کشور ما رو داره تهدید میکنه. یه جنگ تدافعیه. بنابراین ما از جنگ های تدافعی که از حسی و شرافت یک کشور دفاع میکنه باید دفاع بکنیم. حالا نمیخوام، اینا چیزایی که گفتم، من خیلی از روشنفکرهای غرب رو از این طریق شناختم که اینا چه موازعی گرفتن و آدم فکرشو نمیکرد که اینجوری از آب در بیان. ولی به هر حال بسیار به نظر من این مفیده که افراد رو، برای خود من فوق العاده آموزنده بوده. عرصمت که نمیخوام اسم ببرم، ولی بسیاری از این روشن فکر را. بنابراین ابتدا من وارد این میشم که اوضاع در حال حاضر و بعد از آغاز این عملیات ویژه از نظر اقتصادی، از نظر عرصمت سیاسی و از نظر نظامی در چه وضعیتی هستیم. ما میدونیم موقعی که این جنگ یا عملیات ویژه یا هر چی آغاز شد، امریکا کاملا آمادگیش داشت و میدونست که به یاد بیاریم که بایدن گفت امروز 2 ساعت دیگه حمله میکنم، چون میدونست که در مرز دونباس به تحریک دولت امریکا با دادن میلیاردها دلار اسلحه به همین ارتش اوکراین که زیر سیطره نئونازی ها و نئوفاشیست ها، میدونست که اونجا منتظره به صدا دارن حمله میکنن به دونباس همین نئونازی ها، بنابراین میدونست که روسیه عکس العمل نشون خواهد داد. و حالا برنامه شون چی بود؟ از پادر بردن روسیه. و در نتیجه فکر میکردن چند کار رو خواهند کرد. یک، از طریق تحریم های عظیم اقتصادی قطع روسیه از سیستم سویفت. این کشور به نظر اقتصادی و در واقع با یک بلیت کریگ، یعنی به سرا با یک جنگ برقاسای اقتصادی روسیه را از پا در خواهند آورد و بعدش هم با میلیاردها دلار کمک نظامی باز ضربات سنگینی که در واقع به قول آقای لوید آستین باید طوری روسیه را تضعیف بکنیم که دیگه نتونه از این کارا بکنه، یعنی در واقع تغییر رژیم در روسیه که بعدش بتونن چین رو از پا در بیارن. دنباله یه چه سیاستی؟ دنباله سیاست آقای پاول وولفریکس که توی این مقالش دقیقا میگه که بعد از فروپاشی شوروی هیچ نیروی حتی هوس اینو نباید بکنه که قد علم بکنه، بیاد بالا، رشد بکنه، تبدیل به یک قدرت بشه. بنابراین ابتدا باید روسیه رو از پا در آورد، بعد ترتیب چین رو بدیم. فاشیسم یعنی این. بنابراین ببینیم در روسیه بعد از اون چه اتفاق افتاد. قرار بود از طریق تحریم‌های عظیم و برقاسا اقتصاد آن کشور را از پا در آورند. روبل رو تبدیل بکنن به ربل، یعنی به قاشقال. شما می‌دونید در روزهای اول همین طور هم شد. یعنی 150 روبل در برابر یه دلار، در اینکه قبلش 70 خورده ای بود. اکنون 52 روبل در برابر یک دلاره. یعنی ارزش روبل از اون موقع به طوری بالا رفته که به قبل از این عملیات ویژه رسیده و الان مرتب روسیه داره روبل میفروشه در اینکه قیمتش رو بیاره پایین تر. برای اینکه میتونه اثرات دیفلیشنری یعنی ضربه به اقتصاد بزنه که این همه ارزش روبل رفته بالا. قرار بود تورم ابتدا شدید بود، اکنون رو به کاهشه و از این رو ما میدونیم نرخ بهره بانکی رو از 9.5% به 20% رسونده بودن. به دلیل اینکه روبل رفت بالا تورم اومد پایین، ابتدا به 17% رسوندن، چند وقت بعد به 14% و اکنون به 11% رسوندن. و ما میدونیم که روبل رو وصل کردن به طلا و الان در واقع تبدیل به مطمئن‌ترین پول جهان شده. درآمدهای روسیه بابت فروش نفت، گاز، غلات و فلزات گرانبها بالاتر از پیش شده. پس این از نظر اقتصادی که در واقع جنگ اولیه اقتصادیشون با شکست کامل روبرو شده. این صحبت ها رو که من دارم میخونم برای اینه که ما میدونیم 24 فوریه این عملیات آغاز شده و الان 3 ماه و چند روزه، امروز 28 ماه، 3 ماه و 4 روزه، یعنی وارد ماه 4 شدیم. این که در آینده، در ماه‌های آینده و در سال‌های آینده چه خواهد شد حالا خواهیم دید. من یه مقدار از قول نیویورک تایمز، یه مقدار پیشبینی‌های آقای دیوید سنگر و امثالهم پیشبینی کردم. حالا این رو مقایسه می‌کنیم با اروپا ببینیم و امریکا. که اینا میخواستن اقتصاد روسیه را از پا در بیارن. حالا ببینیم اقتصاد کی داره از پا در میاد. اروپا سیر معکوس یعنی تورم داره میره بالا، بهره بانکی مجبورن هم در امریکا هم در اروپا ببرن بالا و در آستانه رکود اقتصادی و امکان بحران و ببیش ما میدونیم دوچار بحران انرژی هستن. سه، در امریکا تورم، فروکش کردن بورس سهام، حالا این دو روز گذشته یه مقدار رفت بالا ولی سیر عمومیش به طرف فروکش کردنه و امکان رکود و بحران که اکثر قریب اتفاقه در واقع اقتصاد دنیای تاپ امریکا دارن پیشبینی میکنن. از این از نظر اقتصادی که اینا موفق نشدن تا الانش، همینطور که گفتم من دارم در واقع 3 ماه و 4 روز بعد از آغاز این عملیات ویژه با عزیزان صحبت میکنم. ماه‌ها و سال‌های آینده باید ببینیم، دنبال میکنیم. پیشبینی به نظر من کار درستی نیست، یعنی پیشبینی دقیق که اینا اینجوری، ولی به اصطلاح کلیدهایی یا یک به اصطلاح عواملی هست که میشه پیشبینی‌هایی هم کرد. از نظر سیاسی، یک، فدراسیون روسیه، ببینیم وضعیت سیاسیش چجوریه که اینا میخواستن دولت اونجا را ساقط بکنن. کمتر موقعی مردم روسیه چنین متحد و پشتیبان دولتشون بودن، کمتر موقع اینجوری بوده. میزان محبوبیت پوتین بالای 80% که رهبران غرب فقط میتوانن خوابش رو ببینن. میزان محبوبیت بایدن رو نگاه کنید، آلاف شولتز رو نگاه کنید، آقای ماکرون در انتخابات اولیه ما میدونیم 28% رأی آورد، حالا بعدش 55-56% رأی آورد. اینه وضعیت رهبران. بوریس جانسون رو ببینید که چه تقلایی این دلقک فاشیست میکنه که نندازنش. ببین چه موازعی راجع به اوکراین داره میگیره که واقعا بشریت رو میخواد به طرف زمستان اتمی ببره. ببینید بعد از اینکه مذاکرات در استانبول صورت گرفت و زلنسکی یه مقدار کوتاه اومد، چطور بلا فاصله رفت اونجا و بهش گفت به هیچ وجه نباید صحبت بکنی. بگذاریم، اینا کشورهای متمدن هم. دو، اروپا در اکثریت قریب اتفاق کشورهای اروپایی میزان مقبولیت دولت‌هاشون نزدیک به 30%. اختلاف در درون کشورهای مختلف اروپایی به شدت وجود ما میدونیم داره. فرانسه، آلمان و ایتالیا ما میدونیم خواهان مذاکره هم و هنوز هم آلاف شولتز و هم آقای ماکرون با پوتین صحبت میکنن. بقیهشون لهستان، لتونی، لهستان از همه فاشیست داره ما میدونیم. حالا صحبت خواهم کرد که چطور طمع دارن اینا هر شبت که آقای دودا رفت به اوکراین و اینا میخوان بخش غربی اوکراین رو کاملا تصرف بکنن. هر شبت که لتونی، لیتوانی و استونی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی به علاوه انگلیس به شدت مخالف مذاکرن. بنابراین اختلاف وجود داره. اختلاف بر سر خرید گاز به روبل، اختلاف در بینشون افتاده و ما میدونیم اکثریتشون بالاخره اصلا پیشنهاد پوتین رو مجبور شدن بپذیرند که یورو بدن ولی تبدیل به روبل بشه و به شرکت نفتی بشه چیز داده بشه. اختلاف بر سر خریدن یا نخریدن نفت، اختلاف بر سر کمک های نظامی به اوکراین، اختلاف بر سر پیروی بیچون و چرا از امریکا و یا استقلال نفتی. حالا این بنابراین نظر سیاسی که واقعا به نوعی کمک کردن برای اینکه مردم روسیه را علیه فاشیسم و نازیسم متحد بکنن. حالا به عزیزان عرض بکنم که چرا متحد شدن و پوتین چند سال مقاومت کرد و این عملیات ویژه را آغاز نکرد. دونباس رو به رسمیت نشناخت، فقط کریمه رو به اصطلاح استقلالش رو به رسمیت شناخت و بخشی از روسیه اش کرد. برای اینکه به مدت 8 سال که این نئونازی ها و نئوفاشیست ها داشتن قتل عام می کردن مردم دنباس روس زبان و روسها رو در اونجا، شما در روزنامه های غرب خبرشو نمیشنید، خبری وجود نداشت. روزنامه های اصلاح طلب یا این سرسپرده ها و ستون پنجم امپریالیست، اینا نطقشون روس زبان ها باید قتل عام بشن. مسئله این است که روز و شب توپ باران بشن و مردم تو زیر زمین زندگی بکن. منتها در خود روسیه که این اخبار را هر روز و هر شب نشون میدادن و در نتیجه مردم روسیه به شدت عصبانی و ناراحت حتی از دست پوتین بودن که چرا کاری نمی کنی؟ اینا روس هم، اینا روس زبان هم، اینا دارن قتل عام میشن توسط نئونازی ها و نئوفاشیست ها، چرا کاری نمی کنی؟ همین دلیل موقعی که این عملیات ویژه آغاز شد، محبوبیت پوتین از 69 درصد به 83 درصد رسید. برای اینکه مسئله اخبار در غرب و در روسیه یا در شرق به طور کلی از زمین تا آسمون فرق داره. در غرب ما میدونیم دستگاه های ارتباط جمعی در دست کیه؟ آزادی بیان. آزادی بیان کیا؟ کورپوریشن ها، انحصارات، مجتمع نظامی صنعتی، آره کاملا آزادن. به هر حال از این جهته که از نظر سیاسی شرق یعنی روسیه و پشتش چین در این وضعیتن و هند و بقیه جهان 88 درصد با این فاشیست ها و نازیست ها نرفتن، در حالی که غرب هم چهره نجات پرستش رو نشون داد و هم از نظر، حالا گفتم، اقتصادی این وضعیتشونه، از نظر سیاسی این وضعیتشونه، حالا از نظر نظامی. در این زمینه دلم میخواد یک چیزی بهتر از مقاله‌ای که در واشنگتن پست اومده نشون نمیده که وضعیت در اوکراین چیه، وضعیت نظامی در اوکراین چیه. این مقاله این واشنگتن پست کلی سر صدا کرده، با اینکه مقاله مفصلی من همش رو ترجمه کردم و برای عزیزان میخوام بخونم. هر شبت که این مال واشنگتن پست 26 مه یعنی دو روز پیشه. سودرسان رگوان، فکر میکنم هندی و یا یکی از بسرا خبرنگار تاپی، واقعا خبرنگارای اینا. به هر حال تیتر روزنامه هست: داوطلبان جنگنده اوکراین احساس تنها ماندگی یا رها شدگی ابندنمنت می کنند. داوطلبان اوکراینی که در سنگرهای خود گیر کرده اند هر روز با یک سیب زمینی زندگی می کنند، در حالی که ارتش روسیه با موشک و توپ آنها را در خط مقدم جنگ در شرق میکوبد. یکی پس از دیگری اینا دستگاه ارتباط جمعی از جمله نیویورک تایمز اصلا باید به یاد بیارن که اینا گفتن آره روسیه میخواد در عرض یک هفته به عنوان یک جنگ برقاشا نه تنها اصلا که چیز رو خارکوف رو میخواد، کیف رو بگیره و کل اوکراین رو میخواد اشغال بکنه. بعد که عقب نشینی کردن از اطراف کیف و خارکوف، بیا و بگیم که آره ما پیروز شدیم و اینا رو شکست دادیم. نمیدونن که این یه تاکتیک نظامی بود برای اینکه بیان اطراف کیف، برای اینکه نیروهای اوکراینی رو درگیر بکنن اونجا، برای اینکه نیروهاشون رو بسازن توی دنباس، اونجا به اصطلاح عملیاتشون رو انجام بدن. ولی به هر حال بگذاریم، هنوز که هنوزه خبرهای نیویورک تایمز اگه ازشون بخونن یا همین واشنگتن پست رو حتی، میگن که آره دیدید که ما اول اینا رو شکست دادیم. همین پاتریک کوبرن همشون صحبت میکنن که آره اینا اشتباه کردن، اینا شکست خوردن، اینا غیره و غیره. حتی قطره دار یه همچین به اصطلاح بحثی داره. ولی به هر حال این افراد که نه اسلحه کافی دارن، نه آموزش کافی، سلاح سبک در دست، فقط دعا می کنن که توپ باران آنها متوقف شود و دعا می کنن که تانک های آنها به ارتش روسی حمله نکنن، چرا که به قول لپکو، حالا خبرنگار واشنگتن پست با دو نفر مصاحبه کرده، یکیشون عرضه که آقای لپکو هستش، میگه سربازان روسیه میدانن ما کجا هستیم. وقتی تانک های اوکراینی گلوله پرتاب میکنن، ارتش روسیه به محل ما پی میبره و توپباران ما شروع میشود. این سرهی لپکو این صحبت ها رو با خبرنگار واشنگتن پست داره میگه. او در ادامه میگوید ما فقط دعا میکنیم که زنده بمانه. عزیزان حالا دقت بکنن که این داوطلبا شرفان اینا رو میونیسه که اینا کیان و چرا اینا رو قبردن و در معرض در واقع مرگ حتمی قرارشون دادن. ارتش اوکراین، رهبران اوکراین ارتش این کشور را ضد ضربه، ما میدونیم، معرفی رو کردن قهرمان ضد ضربه شکست ناپذیر، معرفی کردن میگوین چه سربازان معمولی و چه داوطلبان سخت در برابر ارتش روسیه میستن. هر روز ویدیوهای اینا رو برای من حیرت آوره که واشنگتن پست اینا رو نوشته. هر روز ویدیوهای حمله ارتش اوکراین به تانک های روسیه در تلویزیون را نشان میدهن در اوکراین و در تلویزیون های خود امریکا با اروپا. هنرمندان پوسترهای میهن پرستانه درست میکنن و تیشرت یا زیر پیرنه ها و تابلوهای اعلانات میسازن و مرتب از قهرمانی های ارتش اوکراین صحبت میکنن. حتی اداره پست تمر یادبود غرق کشتی روسی در روسی در دریای سیاه رو درست کرده، یه تمر درست کردن که چطور اوکراین همون موسکو رو غرق کرده، تمر درست کردن. اما تجربه لپکو یعنی همین داوطلب و گروه داوطلبان او تابلوی واقع بینانه تری از خطوط مقدم جنگ ارائه می دهد. عزیزان از اینجا دقت بکنن که درس های عظیمی توی این مقاله هست که من می خواستم حتی جوابی به سکات ریدر داده بشه. چه روسیه و چه اوکراین شمار تلفات و زخمی های خود را اعلام نمی کنن، ما می دونیم. اما پس از سه ماه جنگ این گروهان، برای اینکه همین آقای لپکو فرمانده یک گروهان 120 نفره از داوطلبانی که اومدن، علت اینکه این داوطلبا رو آوردم چیه؟ برای اینکه بخش عظیمی از ارتش خود حرفه‌ای اوکراین از بین رفتن، یا زخمی شدن یا کشته شدن، یا اونایی که میخواستن بیان و میخواستن وارد ارتششون بکنن از کشور فرار کردن. عزیزان باید یادآوری کرد که این زلنسکی شیاط با 73% آراء مردم اوکراین، چرا بهش رأی دادن؟ 73% از مردم اوکراین که به قرار داده مینسک عمل بکنه. اگر به قرار داده مینسک عمل می کرد این جنگ آغاز می شد. این من خطاب به پاتریک کوبرن و خانم اینی گودمن دارم می گم و همینجور بگیر و برو. اگر اینا به قرار داده مینسک عمل می کردند روسیه ارتشش رو می فرستاد موقعی که در 2014 رأی گیری به رفراندوم شد در دونباس، 95% از مردم دونباس رأی دادن که به روسیه بپیوندن. روسیه قبول کرد، پوتین قبول نکرد و گفت که اوکراین منهای کریمه باید تمامیت ارزش رعایت بشه. فقط خود مختاری به این دونتسک و لوهانسک داده بشه. جنگ نمیخواستن. این جنگ، جنگ پوتینه یا جنگ خانم ویکتوریا نولنده، انتونی بلینکنه، جیک سالیوانه، جو بایدنه و صهیونیست های پشت اینا و مجتمع نظامی صنعتی پشت اینا. اما پس از سه ماه جنگ، ببینید این گروهان که مرکب از 120 داوطلب بوده به 54 نفر تقلیل یافته، نزدیک به 2/3 از افرادش رو، بقیه یا کشته شدن یا زخمی شدن و یا فرار کردن. این ارتششون. این گروه داوطلب قبل از عملیات روسیه افراد غیر نظامی بودن و انتظار نداشتن به یکی از خطرناکترین جبهه‌ها فرستاده بشن. حالا عزیزان به روحیه، اونجایی که من میخوام سکات ریتر رو به چالش بگیرم، در اینجاست که میگه آره درسته روسیه اینا رو شکست میده، ولی بعدن با کمک‌های 40 میلیارد دلاری امریکا و اروپا به اینا و دادن اسلحه و تربیت و آموزششون، دوباره ارتش اوکراین جون میگیره و بالاخره در برابر روسیه خواهند ایستاد. ببینیم اینطور هست یا نیست. فوق‌العاده این مهمه، برای اینکه سکات ریتر یه متخصصه. آنها خود را در چنین موقعیتی بدون هیچ پشتیبانی از سوی فرماندهان بالادست، بدون هیچ پشتیبانی از فرماندهان بالادست یافتن و تنها برای نجات جان خود تقلا میکنن. لپکو میگوید، همین فرمانده 120 بسیار این گروهان ادامه میدهد، فرماندهان ما هیچ مسئولیتی نمیپذیرن. اگر ما پیشرفتی داشته باشیم به حساب خود میگذارم، اما از ما هیچ پیشبانی، ما اگه کاری بکنیم قدر ما رو نمیدونن، فقط به حساب خودشون میذارن. در نتیجه لپکو و دوست او ویتالی خروس که دیگر نمیتوانستن این وضع را بیشتر تحمل کنند، خود و دیگر اعضای گروهشان به هتلی دور از جبهه جنگ فقط نشینی کردن. خود صحبت میکنه که چجوری فقط نشینی کردن و در اینجا بود، توی این هتل بود که خبرنگار واشنگتن پست باشون به گفتگو میشینه و با وجود آن که میدانستن تنبیه میشدن، که تنبیه هم شدن، اسیر شدن، بازداشت شدن و درد دلهای خود را با خبرنگار واشنگتن پست باز کردن. او میگوید لپکو، اگر من برای خودم حرف بزنم، من فرمانده میدان جنگ نیستم، اما تمام افراد گروه با من هستن. یعنی این نبودم، من نبودم که از میدان جنگ در واقع عقب نشینی کردم. تمام گروه من، این 54 نفری که جان سالم به در بردن، با من بودم، میخواستن ترک بکنن و تا آخر با آنها خواهم ماند. فرمانده گردان آنها، اینا یه گروهانن، حالا گردانشون آقای ثور سیلی لایتوک، اسم مشکلیه، به سوالات کتبی واشنگتن پست جواب نداد. برای اینکه واشنگتن میخواسته با اونم صحبت بکنه، اما جواب کوتاهی به این مضمون داد. نقل قول: این واحد بدون این فرمانده از کشور محافظت خواهد کرد. یعنی تقصیر این آقای لبکوه، فرماندهشونه. خود سربازا از کشور دفاع خواهند کرد. فرماندهان دیگر ارتش اوکراین نیز جواب به سوالات ما ندادن، یعنی به واشنگتن پست. آقای سرهی تاییدی که این فرمانده کل نیروهای اوکراینی در منطقه لوهانسک، مرتب اسمش در روزنامه ها میاد، فرمانده کل نیروهای منطقه لوهانسک میگوید جنگ کمر افراد رو میشکند و اذعان میکند که بسیاری از داوطلبها آموزش کافی ندیدند، چرا که دولت اوکراین، عزیزان به این دقت بکنم، چرا که دولت اوکراین انتظار نداشت روسیه حمله کند. داره دروغ میگه، برای اینکه میدونستن که روسیه، و بعدش مگر شما یه ارتش آماده ندارید برای دفاع از کشورتون؟ معلومه که ارتششون آمادگی نداشته. او میگوید آنها وسایل پزشکی کافی و غذای کافی دارن. حالا صحبت شما هم میزد که آیا غذای کافی دارن، اما آمادگی جنگیدن ندارن. عزیزان میدونن که دولت اوکراین به محصی که این عملیات آغاز شد قدغن کرد که مردای اوکراینی از کشور خارج بشن، فقط زنا و بچه ها رو گذاشتن خارج بشن. یعنی همه مجبورن، داوطلب یا غیر داوطلب، بیان و وارد جنگ بشن. برای همینه که ممنوع کردن. اگر ممنوع نکرده بودن چی میشه؟ آقای لبکو و آقای خروس میموندن تو کشور؟ ولی فرستادنشون. اما ناراحتی ها و شکایت های لبکو و خروس اخیراً توسط گروهان های دیگری در رد در واقع فرمانده گردانشون، که میگه فقط اینا، این فرمانده تقصیر اینه، توسط گروهان های دیگری از گردان 3 از تیپ 115 که در نزدیکی شهر تحت محاصره سوردونتسک الان جنگ در اونجاست و ارتش روسیه وارد اونجا شده، سوردونتسک مستخر هستن نیز منعکس شده است. در ویدیویی که در 24 مه تهیه شده و توسط یکی از دستیاران هایدی واقعی بودنش تأیید شده، داوطلبان میگویند دیگر نخواهند جنگید، دیگر نخواهند جنگید، چرا که نه اسلحه درستی دارن، نه پشتیبانی پشت جبهه و نه رهبری نظامی. یکی از داوطلبان که از روی نوشته میخواند و توی این مقاله واشنگتن پست عکسش رو انداخته، تمام گروهانش پشتشن و داره از اون نوشته میخونه، میگوید ما را میفرستن تا کشته شویم. سپس اضافه میکند که ویدیوی مشابهی از گردان 115 ضبط شده که میگویند بسیاری از ما همین وضعیت را داریم. سران ارتش اوکراین این ادعاهای داوطلبان را رد میکنند، معلومه، و میگوین این داوطلبان، ببینید چی میگن سران ارتش اوکراین، این داوطلبان فکر کردن که به تعطیلی و گردش آمده هم بی جهت نیست که مواضع خود را ترک میکنن. موقعی که سران ارتش در مورد این داوطلبان اینطور صحبت بکنن، چه اثری رو این داوطلبان میذاره؟ که آره، اینا یه مش آدمان که اومدن تا گویی تعطیلی، اومدن گردش. فقط چند ساعت پس از مصاحبه لبکو و خروس، مأمورین امنیتی ارتش وارد هتل شده و تمام افراد گروهان آنها را به اتهام فرار از مأموریت بازداشتشون کردن. تا قبل از آغاز عملیات نظامی روسیه، لبکو حالا وارد این است که اینا چی هم؟ مدپکار، دریلینگ، به اصطلاح با دریل کار میکرده و روی چاهای نفت کار میکرده. خروس وسایل حفاری خرید و فروش میکرده، حتی شون در واقع کارگر هم در اساس. هر دو در شهر اوژورد در غرب اوکراین زندگی میکردن و پس از آغاز جنگ به نیروهای دفاعی منطقه پیوستن که از شبه نظامیان غیر نظامی تشکیل میشه و از ملیشیاها تشکیل میشه. لبکو هیکل یک کشتیگیر را دارد، قویه و فرمانده گروهانی مرکب از 120 نفر شد. خروس که اونم هیکلمنده، زیر دست لبکو فرمانده گروه کوچکتری شد. همه اونها اهل غرب اوکراین هستن، ما میدونیم. به هر یک از اونها، حالا ببینید موقعی که به اصطلاح داوطلب شدن، عملا به زور در واقع داوطلبشون میکنن، میخوان که همه جوان ها بپیوندن. به هر یک از اونها یک تفنگ AK-47 دادن و کمتر از یک ساعت بهشون آموزش دادن، کمتر از یک ساعت. لبکو میگوید به ما 30 گلوله دادن و گفتن بیشتر نداریم به شما بدهیم چون خیلی گرانن. سپس به ما دستور دادن به شهر لویف، ما میدونیم یا لووف، برویم. در غرب اوکراین شهر اصلی اونجاست که به اصطلاح بسیاری از اونایی که از شرق به غرب رفتن میرن اونجا، از اونجا ما را به جنوب و بعد به شرق به طرف لوهانس که اکنون زیر تصرف طرفداران روسیه است فرستادن. ما میدونیم جنگ الان در اونجاست. چند ده نفر از گروهان ما از جنگیدن امتناع کردن و زندانی شدن. معلومه که به زور آورده بودنشون که بعدش در رفتن، امتناع کردن، گفتن ما نمیریم به جنگ. اونهایی که باقی ماندن در شهر لیزیچانسک مستقر شدن. لیزیچانسک و عرصبت که چیز، این دوتا شهر الان زیر محاصرند، مستقر. از اونجا به خط مقدم جبهه در دهکده توشکیفکا فرستاده شدن. آنها از این که به آنجا فرستاده شدند تعجب کردند. حالا ایشون دقت بکنن، به اینا نگفتن که به خط مقدم دارن فرستاده میشن. اینا فکر کردن مثلا به چیزهای خدماتی میفرستنشون، پشت جبهه کار بکنن، کمک پزشکی بکنن، کمک حمل و نقل بکنن. فرستاده میشن. حالا لبکو میگوید به ما گفتن که ما در خط سوم دفاعی خواهیم بود، در حالی که ما را به خط صفر در خطرناک‌ترین جا فرستادن. ما نمی دانستیم داریم به کجا می رویم. حتی بهشون نگفتن که کجا می فرستنشون. این منطقه مرکز درگیری و جنگ شده است، چرا که منطقه است که در حال تسخیر شدن توسط نیروهای روسیه است. این دو تا شهر الان بعد از شهر لیمن که به دست ارتش به اصطلاح هم دونس و لوهانسک افتاده و هم ارتش روس، این دو تا شهر هم الان که در واقع امروز صبح که من میخوندم دو سوم شهر در حقیقت به هتل و چیز وارد شده ارتش روسیه این شهر و دارم سقوط میکنم و وضعیتی در واقع یک قاتل یا قصبت که چیز دور تا دور اینا درست کردن مثل شهر ماریوپول، یا باید تسلیم بشن و یا عملا جانشون رو از دست خواهن داد. این منطقه مرکز درگیر به جنگ شده است، چرا که منطقه ایسی در حال تسلیم شدن توسط نیروهای روسی است. شهر سیورو دانسک نزدیک لیزیچانسک از سه طرف توسط نیروهای روس محاصره شده. این آخر هفته، این آخر هفته آنها یک پل از سه تا پل رو منهدم کردن، برای اینکه بهشون گفتم اگه میخواید برید، نرفتن. باز آقای زلنسکی بهشون گفت تا آخرین نفر، مثل اونایی که تو زیرزمینای شهر ماریوپول بودن، که ارتش روسیه بهشون گفت بیرون بیاید، تسلیم بشید، تفنگاتون رو بذارید زمین، اسلحه‌تون رو. زلنسکی گفت نه، تا آخرین نفر باید بمونم. چه بعد سرشون رفت. یک پل از سه پل منهدم کردن و دارن دو پل دیگر هم توپباران میکنن. نیروهای تحت محاصره اوکراینی در شهر از ورود آنها جلوگیری میکنن. به اصطلاح دارن دفاع میکنن، در حالی که اینا چاره ای ندارن جز اینکه تسلیم بشن. وظیفه گروه لابکو هم همین بوده که بیاد و در خط مقدم با ارتش روسیه بجنگه با اون یه دونه تفنگ و سی تا گلوله شون. اگر توشکیف تا سقوط بکنه، ارتش روس به طرف شمال به سوی لیژیکانس رفته و سیور و دونتسک را کاملا محاصره خواهند کرد. این کار با آنها اجازه خواهد داد به طرف شهرهای بزرگتر منطقه لوهانسک برن. کم کم و کم کم به طرف غرب و به طرف جنوب دارن میان، به طرف غرب و جنوب در واقع منطقه دونباس. برای اینکه هدف اینه که قبلش دونباس فقط یک سومش زیر در واقع حاکمیت دولت به اصطلاح لوهانسک و دونسک بود، دو سوم دیگرش رو دارن میگیرن، یعنی تا نزدیکی های رودخانه دنیپر دارن چیز میکنن. برنامه اینه، وقتی گروه داوطلب وارد شدن، جابجایی آنها به داخل و بیرون دهکده توشیتبا 3-4 روز طول میکشید. با تشدید جنگ آنها دست کم یک هفته در آنجا موندن و گاه دو هفته. غذا، حالا ببینید وضعیت غذاشون چیه در این دهکده که توی زیرزمینای خالی و یا توی سنگر زندگی میکنن. غذا هر روز می آوردن، مگر اینکه توپباران شدید باشد یا وضعیت بد باشد، و در هفته‌های اخیر وضع خیلی بدتر شده بود. وقتی به مدت 2 روز به دلیل توپباران غذا به ما نرسید، مجبور شدیم روزی فقط با یک سیب زمینی زنده بمانیم. سربازا اگه غذا بهشون نرسه، اگه آب نداشته باشن، اگه خودشونو نشورن، اگر توالت نرن، اینا چه به سرشون میرن؟ اگه به این سربازا و به این داوطلبا نرسن، این به سرشون میره که مجبورن در برن و یا کشته بشن. روزها و شبها را در سنگر، یعنی در خندق که در جنگل‌های اطراف توشیتوا حفر شدن، و یا در زیرزمین منازل خالی به سر می بردیم. لابکو این حرف پسلا دوستش را تأیید می کنه. در آنجا آب پیدا نمی شود. یک روز در میان مقداری آب برای من می آوردن و خروس می گوید این یک معجزه است که ارتش روس خطوط دفاعی ما در توشیتبا را در هم تا الان نشکسته. ما در برابر تجهیزات پیشرفته و بزرگ روسها بجز یک تفنگ و چند خمپاره چیزی نداریم. تازه هیچ کس به ما یاد نداد که این خمپاره را چطور ازشون استفاده بکنیم. خمپاره بهشون دادم، بهشون نگفتم چطور استفاده بکنیم. لابکو میگوید ما هیچ آموزش درستی ندیدیم. تازه 5 خمپاره برای 15 نفر به ما دادن. این افشاگری ها از طرف واشنگتن پوست، آقای جف بیسوس، این نشانه چیه؟ حالا مقاله نیویورک تایمز هم برای عزیزان میخونم. شکاف در درون هیئت حاکمه امریکا بر سر ادامه این جنگ، وگرنه می‌داشتن چنین مقاله علت این که من میخونمش برای عزیزان اینه. شکاف در درون هیئت حاکمه نه تنها در امریکا بلکه در اروپا. میگن آره پوتین اشتباه کرده، هیچ اصلا فکرشو نکرده، خطا بوده. اینا عواقبشه. شکاف در اروپا، بین اروپا و امریکا، شکاف در درون هیئت‌های حاکمه اروپا، شکاف در درون هیئت حاکمه امریکا. اینا نتایج سیاسی این قضیه رو باید دید. فقط مسئله میدان جنگ نیست، ولی اینا میدان جنگه. در حالی که روس‌ها تانک و وسایل نقلیه جنگی، موشک‌های گراد و انواع توپخانه را دارن وارد میدان کردن، در نتیجه وقتی که این سلاح‌های در برابر ما هست، ما چیزی نداریم در برابر آنها به کار بریم و عاجز بمانیم. ادامه میده: جنگ موجب تلفات سنگینی نه تنها در گروه او یعنی لابکو، بلکه دیگر نیروهای اوکراینی در این منطقه شده است. دو نفر از گروه های او کشته شدند و شمار زیادی زخمی شدند. علاوه بر آن شمار زیادی دچار ضربه روحی شاک میشند و به جبهه بر نمیگردند. آنها میگویند شمار کشته ها و زخمی ها و ضربه دیده ها به خاطر حفظ روحیه بقیه نیروها مخفی نگه داشته می شود. لابکو می گوید اگر به تلویزیون نگاه کنیم هیچ تلفاتی وجود ندارد. من اینجا به عزیزان عرض کردم که تبلیغات یه چیزه. من صحبت از تبلیغات و دستگاه های ارتباط جمعی کردم که بخش وسیعی از مردم رو تحت تأثیر خودش قرار میده. آقای ادوارد برنی که بنیانگذار پروپاگاند، که در واقع عرصبت که اطلاعات عمومی یه همچین چیزی اسمشو گذاشته پروپاگاند، ولی در زمین خاکی و در واقعیات چیز دیگه ای میشه. و این دوتا یعنی تبلیغات و واقعیات یه روز باید بالاخره به هم برسن و تکت این در میاد. در زمان شاه اینجوری بود، حتی در زمان جمهوری اسلامی اینجوریه و در کشور ارباب اینا هم دقیقا همینه. واقعیات یه روزی خودش رو در برابر تبلیغات و پروپاگاند قرار خواهد داد. این مقاله یکی از اون چیزهاست که از این جهت بود که من فکر کردم این باید حتما برای عزیزان خونده بشه. لابکو میگوید اگر به تلویزیون نگاه بکنین، تلویزیون اوکراین رو داره میگه، ولی تلویزیون های اروپا و امریکا رو، نیویورک تایمز رو ایشون نگاه بکنه، هیچ تلفاتی وجود نداره. بسیاری از تلفات به این دلیل است. حالا اینو عزیزان، گاهی خودم گریش میگیره برای مردم اوکراین که این ضد بشرات چطور مردم اوکراین رو دارن قربانی مطامع ضد بشریشون برای اینکه روسیه رو از پا در بیارن. تا آخرین فرد اوکراین رو دارن میکشن. بسیاری از تلفات به این دلیل است که زخمی ها دیر به بیمارستان میرسن و به آنها رسیدگی نمیشود. به زخمی ها نمیرن و باید دست کم 12 ساعت معطل بمانیم تا ماشین یا آمبولانسی برسد. این ارتش رو میتونه به جای 40 میلیارد دلار 400 میلیارد دلار آقای اسکات ریتر بهش بدن. این میتونه یه ارتش بشه. مسئله یه روحیه یه سربازا تعیین کنند است، نه سلاح ها. طالبان ها چطور ارتش امریکا رو از پا در آوردن؟ پاپتی با دمپایی با دوچرخه. مردم ویتنام چطور بزرگترین ارتش جهان رو شکست دادن؟ پاپتی. اسلحه تعیین میکنه. ماوچت اینجور مقالات که راجب جهل نوشته تمام راجب این قضایا صحبت میکنه. اسلحه تعیین میکنه یا روحیه مردم؟ کی از کشورش دفاع میکنه؟ کی با روحیه می جنگه؟ مردم لوهانسک و دونسک دارن از حسی خودشون در برابر نئو فاشیست ها و نئو نازی ها دفاع می کنن و روسیه به هیچ وقت به منطقه غربی نمیره که گیر بکنه. اینو من از ابتدای جنگ گفتم. جایی می جنگه که مردم ازش طرفداری بکنن و اون وقت در برابرش اینا ارتش اوکراین که از غرب اومدن که حتی به زخمی هاشون نمی رسن و اینا داوطلب هاشون هم گاه می شود که افراد زخمی را دست کم 4 کیلومتر روی برانکا پیاده می برن تا وسیله نقلیه پیدا بشود و 2 وسیله نقلیه که قرار بود به گروه ما برسد 2 وسیله نقلیه که قرار بود به گروه ما برسد هیچ گاه پیدایشون نشد و افسران مرکز فرماندهی از آنها استفاده میکنن. این کسی که داوطلب به اینو میدونه که ماشینایی که قرار بوده بهشون بدن افسرای آقایونه که تو فلانجا نشستن و دارن مشروب میخورن یا غذای لذیذ میخورن، روحی این سربازا به داوطلبا چه خواهد بود؟ لابکو میگوید اگر من وسیله نقلیه ای داشتم و به من گفته می شد رفیقم در جایی زخمی شده بلا فاصله به کمکش می آمدم، ولی این افسرها به کمک ما نمی آم. او از همین ماشین لکاتش استفاده کرده که از اونجا 60 مایل برونه و بره به هتل که خبرنگار واشنگتن پست باش مصاحبه کنه. اخر نشینه کرده با ماشینش. لابکو و افراد گروهش به طور فضایندهی از فرماندهان بالا دستش سرخورده به ناامید شده. کاش کاتویتر این مقاله رو بخونه. آخرین بی‌حرمتی که به او و یارانش در آخرین هفته اتفاق افتاد وقتی به مرکز فرماندهی لیسیچانسک پس از 2 هفته ماندن در اون غار یا خندق رفت اونجا به لیسیچانسک که ببینه فرماندهشون چه کار داره میکنه. فرمانده گردان و تیم او بدون اینکه به او اطلاع دهد به شهر دیگری رفته بود و هرچه غذا و آب و دیگر نیازهای سربازان رو بود با خودش برده بود. این ارتش اوکراینه. لبکا میگوید آنها هیچ توضیحی به ما ندادن. این سرباز ها حاضرن به جنگن یا این ناطلب ها که افسراشون اینا فکر میکنم ما را به اینجا فرستادن که جای خالی خود را که جای خالی را پر کنیم، یعنی بوروکراسی. میگن آره ما نیرو اونجا داریم، در این دهکده ما نیرو داریم. اینا بهش میگن بوروکراسی و در فکر این نیستن ما زنده ایم یا مرده ایم. از این رو بود که لابکو و خروس به اصطلاح دوستش و چند نفر دیگر از گروهانشون 60 مایل رانندگی کردن و خود را به دروشکی ها رسوندن تا چند روز در هتل بمانن. او میگوید افراد من میخواستن خود را بعد از 1 ماه بشورن، یه دوش بگیرم، بدنشون رو بشورم. 1 ماه مسئله بهداشت هم میدانید که چیه. اساساً اگه بدنشون زخمی میشه موقعی که میرن توالت بزرگ زخمی میشن اگه خودشون رو نشورن. ما از آن محرومیم شستن خودمون. در زیر زمین میخوابیم روی دوشکی که موشا اطراف اون جولان میدن با موشا. آنها به خبرنگار میگویند ما هنوز میخواییم به جبهه برگردیم، اما روز دوشنبه نیروهای امنیتی ارتش اوکراین وارد هتل شدن و لابکو رو از سمت فرماندهیش انداختن و خورش را بازداشت کردن و سرنوشت آنها به گروهشون معلوم نیست که چه خواهد شد. این داستان دمی میخوام به عزیزان عرض کنم، من این وقت زیادی از ما میگیره و من میخواستم عرض شود که مقاله داگلس مکگرگور رو برای عزیزان میخونم بخونم، امیدوارم فرصت بشه. داگلس مکگرگور ما میدونیم معاون عرصه و که آقای اسپر که آخرین وزیر دفاع امریکا بود در زمان دونالد ترامپ و اثر در واقع فرهنگ هم در جنگ ویتنام بوده هم در جنگ عراق بوده و از اثرهای نسبتاً ارشد به اصلاح امریکاست. مقاله این نوشته تو لیبرتریان اینستیتوت در 23 می چند روز پیش. لازمه که من اینو برای عزیزان بخونم که ببینن چی داره میگذره، برای اینکه داگلس مکگرگور یه تئوریسین فقط یه افسر ارتش نیست که از ابتدا به اینا گفت این کار اشتباهیه که دارید، چرا به مینسک عمل نمی کنید. مقدمتا میگه که واشنگتن در استراتژی های عمده و اصلی خود چندان موفق نبوده است، آن هم به این دلیل که از هنر و علم کاربرد اهرم‌های سیاسی، اقتصادی و توانایی‌های اطلاعاتی و نظامی خود به طور مؤثر و سودبخش برای رسیدن به اهداف ملی و منافع خود سود نبرده است. دلسوزه واقعا داگلس مکگرگور جزء در واقع کنسرواتیوهای امریکاست که من بارها و بارها میان پرستای امریکا اینا. اکثر تصمیم گیری های استراتژیک برای کاربرد قدرت نظامی ایالات متحده در 30 اخیر یعنی بعد از فروپاشی شوروی منجر به یکی از نتایج زیر شدن، یا با شکست شرم‌آور خاتمه پیدا کردن مثل سومالی، هایتی، افغانستان، عراق، و یا ایجاد شرایط موجود رو به وجود آوردن که بدون وجود نیروهای امریکا غیر قابل دوام هم. مثل منطقه بالکان که اونجا امریکایی را مستقر کردن بعد از اینکه نابود کردن یوگسلاوی را. علت این که جنگ در اوکراین بعد وارد جنگ در اوکراین به نفع روسیه و نه ما تمام خواهد شد عبارتند از ناتوانی امریکا در تشخیص این واقعیت است که شرایط جهانی دیگر مساعد کنترل شرایط توسط این کشور نیست. تسلط بلا منازع بر جهان، کنترل جهان. واشنگتن جنگ در اوکراین را بسیار میخوام عزیزان این جمله رو دقت بشوکنید که یه انسانی که هنوز شرافتش رو حفظ کرده چطور با واقعیات روبرو میشه. سرهنگ داگلس مکگرگور: واشنگتن جنگ در اوکراین را پیش از نقطه ای که میتوانست و میبایست آن را پایان دهد ادامه داد. چه موقع است؟ واشنگتن به جای رعایت و شناخت منافع امنیتی و حیاتی فدراسیون روسیه، واشنگتن به جای رعایت و شناخت منافع امنیتی و حیاتی فدراسیون روسیه در مرزهای غربیش و به جای عمل کردن به قرارداد مینسک، درگیری را اجتناب ناپذیر کرد. راهی برای پوتین نذاشتن. خانم ویکتوریا نولند، آقای بایدن، آقای جک سالیوان، آقای بلینکن راهی نذاشتن. پوتین نمیخواست جنگ بکنه، راهی براش نذاشتن. داگلاس مکگرگور سرهنگ امریکا داره اینا میگه، منطقه اونه که نمیشه رن بیاره بیا تو CNN صحبت کنه. سپس هر گونه مذاکره و گفتگوی جدی با موسکو را یا خیانت و یا تسلیم خواندن، هر کسی که صحبت. حال کاخ سفید خود را در موقعیت قرار داده که از مواضعش مبنی بر کینه و دشمنی علاج ناپذیر نسبت به فدراسیون روسیه و خشم و کینه‌ای که از همون ابتدا غیر عاقلانه بوده نمیتواند عقب نشینی بکنه، خودشون را در این وضعیتی قرار داده. اینا جنبه های سیاسی قضیه است. وقتی لوید آستن وزیر دفاع امریکا از روسیه با اصرار درخواست آتش بس کرد، زمانی بود که وضع نیروهای کم تجربه و آموزش ندیده اوکراین که جای شمار بسیار زیاد کشته ها و زخمی های نظامی اوکراین را گرفته بودند، شرایط رقتباری داشت. به همین دلیل آقای لوید آستین گفت که آتش بس. خوب شد که من مقاله واشنگتن پست رو قبل از داگلاس مکگرگور که این مقاله رو نخونده بوده. میگه که لوید آستین چرا تقاضای آتش بس کرد؟ زمانی بود که وضع نیروهای کم تجربه و آموزش ندیده اوکراین که جای شمار بسیار زیادی کشته ها و زخمی های نظامی اوکراین رو، تلفات و زخمی ها و فراری های ارتش اوکراین رو داره میگه، شرایط رقتباری داشت. به قول یکی از ناظرین بسیار مطلع، چون ارتباط داره با نظامی ها، با اونایی که واقع بین ترن که اوضاع منطقه را خوب میشناسد، شرایط اوکراین به نظرش وخیم. او میگوید گردان متوسط ارتش اوکراین که در اواخر فوریه با 100% توان خود در جنگ وارد شد، اکنون تنها با 60% توان خود 60% توان خود را داره. و ما گفتیم که اون گروهان از 120 نفر 54 نفرش باقی مونده بودن. برخی گردان ها مانند گردان 81 و 38 تفنگداران دریایی به کلی از میان رفتن. همکنون گزارشاتی وجود دارد که نشان میدهد گروه های غیر نظامیان اوکراینی که به سربازی احضار شده هم، همینطور گفتم اینا رو قبل از این مقاله واشنگتن پست اینا رو داره میگه، غیر نظامیان اوکراینی که به سربازی احضار شده هم دارن با فرماندهان ارتش روسیه تماس میگیرن تا از ارتش اوکراین گروه گروه فرار بکنن و شاید با اونا بپیوندن، ولی لااقل دارن با افسران روسی تماس میگیرن، به ویژه به این دلیل که برای کشورشون اوکراین آنها که برای کشورشون میجنگیدن کشته شدن. فرستادن 90 توپ هاویتزر M777 که این همه فرزن بعضی ها صحبتشو میکنن، مسلمن به نیروهای اوکراینی قوت قلب میدهد، اما ارتش روسیه شما رو بسیار زیادی از این سلاح ها رو از بین برده و در چند هفته آینده بسیاری دیگر از آنها رو از بین خواهد برد. علاوه بر اون روسیه بزرگترین صادر کننده ما میدهیم، تایتانیوم هست که برای ساختن این توپ ها به کار میرود. تقریبا 1/3 تا نیمی از انبارهای جاولین که این همه صحبت میکنه که شرکت ریتیان آقای بایدن رفت اونجا توی شرکت ریتیان که این جبلین ها رو می سازه، و استینگر که به اوکراین فرستاده شدن منهدم شدن. آیا زیر ساخت صنعتی امریکا توان ادامه فرستادن آنها رو به اوکراین دارد؟ نمیخوام چون اینا هر کدوم احتیاج به چیز داره. روزنامه های اصلاح طلب که میگن یه باطلاق، امریکا یه باطلاق دیگه برای این دفعه برای روسیه ساخته، نه شعور و نه انسانیت دارن که تفاوت بین شوروی و فدراسیون روسیه رو درک بکنن. اینا خودش احتیاج به توضیح داره. دولت بایدن مسلماً میتواند استدلال کند که تا زمانی که سربازان اوکراینی وجود داشته باشند، تا سرباز اوکراینی وجود داشته باشه که حاضر به ادامه جنگ باشد، به جنگ علیه روسیه ادامه خواهد داد تا آخر نفس. مسلماً آقایان نشستن تو واشنگتن و حتی توی خود چیز کیف. همین آقای زلنسکی خانوادهشو فرستاده به اسرائیل و در یک تقریباً توی قصر زندگی میکنن. خودش هم 600 تا 800 میلیون دلار در کیمن آیلند، یکی از این جزایر کارایی، اونجا برای خودش گذاشته. دری به تختهی بخوره یا به اسرائیل و یا به یکی از جزایر کارایی کیف بکنه و دولت موقت تشکیل بده. امکان داره سردمشش این باشه. اما باید پرسید به چه بهایی؟ شرق اوکراین ویران شده است. آیا برنامه ویران کردن غرب اوکراین نیست هست؟ آقای جو بایدن، تبدیل غرب اوکراین که بخش عمده سبد غذایی جهان است به اوکراینستان، اوکراینستان منظورش افغانستان دیگری برای روسیه، آن هم به خاطر ارضای خاطر واشنگتن برای خونریزی و تضعیف روسیه، آینده خوفناکی برای مردم اوکراین و کشورهای اروپایی رقم می‌زند. مطابق معمول تنها شجاعان ساکن واشنگتن که مشتاق فرستادن مردم اوکراین به سوی جهنمند، طرفداران ادامه جنگ در اوکراین هم، اما بدون تردید اکثریت مردم امریکا نیستن. کم کم ابتدا بودن طرفدار، همینطور دارن طرفداریشون رو از دست میدن. در کینه و دشمنی علیه روسیه تنها لهستان است که از امریکا پیشی گرفته. نخست وزیر لهستان از ایران گفته است که ایدئولوژی نفرت انگیز روسیه باید نابود شود. نخست وزیر لهستان چگونه این گفته خود را، نخست وزیر لهستان که این حرف رو میزنه، چگونه این گفته خود را با این واقعیت که بی تردید نازی ها در میان نیروهای اوکراینی وجود دارند میتونه تطبیق بده؟ اما نفرت واشنگتن از موسکو نیست و سکمی از لهستان ندارد. حال سوال این است که آیا رهبران ساکن برلین، پاریس و روم و دیگر پایتخت‌های قاره اروپا حاضرند دولت و جامعه خود را به خاطر ادامه جنگ بی‌پایان واشنگتن علیه روسیه در معرض خطر قرار بدن؟ به گفته دولت آلمان، روسیه از صدور 20 میلیون تن غله به شمال افریقا و آسیا جلوگیری می‌کند. در این حال برلین از تحریم نفت و گاز روسیه حمایت نمی کند. یعنی خودش میخواد گاز و نفت بگیره ولی داره دلسوزی میکنه برای جاهای دیگه خله بهشون نمیرسه. اصلا که اقتصاد اروپا و امریکا در حال فقط نوعی کورکشن نیست، یعنی تصحیح. مشکل چرخه‌ای نیست، سیکلیک نیست، بلکه ساختاری و سیستمیکه که بارها من راجع به صحبت کردم. جالبه اقتصاد امریکا رو داره میگه که دوچاری بحران ساختاریه، یعنی سیکلیک، بحران انرژی و مواد غذایی گریبانگر ماست. مسئله حمل و نقل کالاها وجود داره. همه اینا نتیجه در هم چیزه از اینها. و از این بورس، از اینجا به بعد بورس روند عرصبت چیزی داره. به طور کلی من میخوام عرصبت این چند دقیقه ای که مونده از کریس هجز بگم که وضعیت امریکا چیه. همینطور که گفتم کتاب کریس هجز تور وداع در ایران در واقع به زبان فارسی ترجمه شده و کریس هجز این مقاله رو در 22 می نوشته. یک رأی تقریبا همگانی کنگره به 40 میلیارد دلار. ببینید چه کسی در برابر این ایستاده. دستراسی های امریکا، خانم تیلر گرین پا شده توی کنگره امریکا پشت تریبیون میره و میگه بچه های ما شیر خشک ندارن. شما 40 میلیارد دلار برای ادامه این جنگ میدید با اوکراین؟ رأی تقریبا همگانی کنگره از جمله خانم اوکاسیو کورتز و آقای برنی ساندرز. حالا در جلسات آینده راجع به اینا صحبت خواهم کرد. در اینکه هیچ کس مثل جان بلامی فاستر و روزنامه و مجله مانتی ریویو اینا رو نمیشناسه. عزیزان آخرین شماره مانتی ریویو رو شماره ماه می باید خونده بشه. نیروی چپی که عالی ترین و علمی ترین موضع را در مورد جنگ اوکراین گرفته، در حالی که انسان هایی مثل ریچارد وولف وقت موضع اینجوری میگیرن، برنی ساندرز و و و و، در حالی که مالتی ریویو دیالکتیکش رو بلده، موضع علمی و دقیق. رأی تقریبا همگانی کنگره به 40 میلیارد دلار کمک نظامی به اوکراین نشانگر آن است که این کشور در تله مرگاور جنگ طلبی مهار ناپذیری قرار گرفته است. نه هیچ قطار سریع و سیری، نه هیچ خدمات پزشکی عمومی، نه هیچ برنامه قابل دوامی برای کمک به بیماران کرونا و یا جلوگیری از آن که روز به روز داره تشدید میشه. کرونا دوباره داره میاد. آماراش رو من وقت ندارم برای از جان بخونم. نه هیچ برنامه رهایی از تورم 8.3%. نه هیچ برنامه برای تعمیر زیرساخت‌ها، جاده‌ها، پل‌های در حال پوشیدگی که نیاز به 41.8 میلیارد دلار برای تعمیر برای 43,586 پل در حال خرابی با عمر متوسط 68 سال. اینا رو درست بخونم؟ خیر، 40 میلیارد بفرستن برای اینکه جنگ ادامه پیدا بکنه، برای اینکه روسیه رو از پا در بیارن. نه هیچ بخشودگی برای وام 1.7 تریلیون دلاری دانشجویی که همین آقای بایدن قولش داد. نه هیچ رسیدگی به شکاف تصور ناپذیر درآمدها و شکاف طبقاتی. نه هیچ کنترلی بر فروش عظیم اسلحه در خود امریکا و کشتارهای پیاپی در این کشور. نه هیچ کمکی به 100,000 انسانی که هر سال به دلیل استفاده بیش از اندازه overdose از مواد مخدر جان میدهند. نه حد اقل دستمزد 15 دلاری برای ترمیم سکون و پیشرفت مزد کارگران و در 44 سال اخیر. و نه هیچ احساس راحتی ناراحتی از گرانی سرسام‌آور بنزین. اقتصاد جنگی دائمی که از جنگ جهانی دوم تا کنون ادامه یافته، موجب از بین رفتن کسب و کارهای کوچک و متوسط و خصوصی، ورشکستگی کشور، هدر دادن تریلیون‌ها دلار پول مالیات مردم شده است. فرصت نیست من اینا رو میخوام، فقط فرصت هست من شکاف در درون هیئت هاجمه که میگم مقاله بسیار مهمی در نیویورک تایمز 26 ماه می دو روز پیش اومده که آقای دیوید سنگر، استیفن ارلانگر و اریک شمید، اینا خبرنگارای گردن کلفت نیویورک تایمز، این جنگ چگونه پایان میگیرد؟ اگر اوکراین بخواهد روسیه را به موازه قبلیش عقب بنشاند، باید خرسون و ماریوپول را پس بگیرد. لابد آقای زلنسکی گفته همش رو کریمه را. بسیاری از متخصصین چنین چیزی را فرای توانایی های اوکراین می دانند. گرچه اوکراین در مراحل اول جنگ خوب عمل کرد، اما دنباس چیز دیگری است. شرط پیروزی برتری، برتری 3-1 از نظر نیروهای انسانی است. بگذاریم از نظر اسلحه که اوکراین فاقد آن است. روس‌ها دارند پیشرفت می‌کنند، گرچه آهسته. و واشنگتن خوشحال است که تلفات روس‌ها را اعلام بکنه. آن هم به صورت اغراق‌آمیز مال روسا رو، اما از تلفات اوکراین کمتر صحبت میکنن و برای اوکراین شمار این تلفات جز اسرار باقی مونده. حالا فقط من دو تا پاراگرافش رو چیز کردم که ببینید لحن نیویورکن چطور عوض شده. آقای دانیل فرید، سفیر سابق امریکا در لهستان و از دیپلمان‌های عالی مقام قدیمی امریکا میپرسد پیروزی برای اوکراین چیست؟ آنچه برای بایدن میتواند راحت باشد چیز بدی نیست و آن اینی که بستگی به تصمیم اوکراینی ها دارد. درسته که به اوکراینی ها میگن مذاکره نکنید، فلان نکنید، ولی اپشن یا گزینه رو گذاشتن که گفتن تصمیم دست اوکراینی هاست. یواشکی باید بهش بگن که بابا برو پای مذاکره. من با این نظر موافقم، چرا که در حال حاضر هیچ بحثی راجع به این که یک توافق عادلانه چیست مفید، چون بستگی به این دارد که اوکراین چه بخشی از سرزمین‌هایش را باید تسلیم بکنه. اینو من برای عزیزان خوندم برای اینکه بدونم که هم صحبت‌های این پیرمرد 99 ساله که هنوز مغزش کار میکنه آقای هنری کیسینجر و هم لحن واشنگتن پست و هم نیویورک تایمز بعد از پیروزی نیروهای دونباس در ماریوپول لحنها عوض شده. اینا رو دنبال میکنیم. وقت من تمامه، مقالات دیگه‌ای بود که من فرصت ندارم برای عزیزان بخونم، ولی مهم اینه که بدونیم که این نتایج این جنگ فقط هم برای جهان اهمیت داره، هم برای کشورمون. بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد میره به دانشجو و از اونجا به توییتر و بعد به اینستاگرام، به تلگرام و به فیسبوک استقلال، آزادی، آزادی، عدالت اجتماعی و این محیط داد اورد میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.